جنگ عرب و اسرائیل به راه میافتد. عرب کشورهای غربی حامی صهیونیست ها را تحریک میکند. پیروزی های اولیه کشورهای عربی به ویژه پیروزی مصر در عبور از کانال سوئز رژیم پهلوی را نگران میکند.
فرح پهلوی در جواب سوال طلبگانی راجع به احساساتش هنگام جنگ عرب و اسرائیل میگوید:
گریه کردم. حاضر بودم به عنوان ابراز تشکر حتی برای اسرائیلیها بلندگی آرمان اسم.
رژیم پهلوی با اعلام شرکت نکردن در تحریم نفتی اسرائیل عملاً تلاش می‌کند تل‌آویو را در جنگ تقویت کند. شاه همچنین با تقاضای اسرائیل مبنی بر ارسال تعدادی گلوله توپ و وسایل الکترونیکی که به تازگی خریده است موافقت می‌کند. سال 1353 در پی افزایش 268 درصدی درآمد نفتی رژیم پهلوی، کشورهای غربی برای سهیم شدن در این درآمد خیز بلندی برمی‌دارند.
ریچارد هلمز، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا سیا که به تازگی سفیر آمریکا در تهران شده، امروز 24 فروردین 53 در نامه‌ای به وزارت دربار پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی را می‌دهد.
به دنبال ارسال این نامه، کیسینجر وزیر خارجه آمریکا برای توافقنامه 15 میلیارد دلاری به تهران می‌آید.
صحبت از این بود که ایران 8 راکتور اتمی از امریکا میخره. آیا این مسئله صحت داره؟
البته در صورتی که نسبت به مسائل اولیه مربوط به توافقهای در این زمینه به خصوص هیچ مشکلی نباشد و البته در این زمینه با عواملی که مصحف شاهنشاه به طور مؤکد صادر شد موفقیت خیلی زیادی به دست آمد.
تهران در دوره هلمز در میان کارشناسان امنیتی بهشت جاسوسی لقب می‌گیرد.
In the late 1950s and early 1960s, US officials had
در اوایل دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مقامات آمریکا با شاه درباره ایجاد مراکز شنود در ایران به توافق رسیدند.
The American government and the West
دولت آمریکا و غرب قادر به تعامل با پیچیدگی ایران نبودند. منافع دوران جنگ سرد مهمترین عامل و بالاترین اولویت بود و بر اساس آن سرزمین ایران ضربه‌گیر و سپری در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. مراکز شنودی در مناطق شماری ایران ایجاد شده بود که بر فعالیت‌های شوروی در بخش پرتاب موشک نظارت می‌کرد که در آن زمان بسیار مهم بود.
سید علی خامنه‌ای یکی از روحانیون جوانی است که از طرف ساواک تحت تعقیب است. ساواک در گزارش خود در تعقیب این روحانی جوان می‌نویسد:
او امروز با اتومبیل شخصی به همراه خانواده عازم تهران است. دکتر سید محمد بهشتی در مشهد با سید علی خامنه‌ای رابطه بسیار نزدیک دارد و از افکار او بسیار تمجید و تحسین می‌کرد. یاد شده ضمن تعریف و تمجید از خامنه‌ای اظهار امیدواری نموده که در آینده خامنه‌ای یکی از علمای موجه و با نفوذ خواهد.
به موازات سیا، موساد نیز در حال گسترش روابط با ساواک و حضور جدی‌تر در ایران است.
سفیر غیررسمی اسرائیل در تهران در خاطراتش می‌نویسد:
از مهر 1336 به دبستان‌های امنیتی و دیدارهای سران موساد و ساواک دامنه گسترده‌تری یافت.
پاسخ اعلیحضرت به اتهاماتی که در مطبوعات آمریکا به آن اعلیحضرت نسبت داده شده چیست؟ این مطبوعات می نویسند که شما دارای یک سازمان پلیس مخفی هستید که بی‌رحمانه فعالیت مخالفان سیاسی شما را سرکوب می کند. این مطبوعات اضافه می کنند که در حدود 40,000 زندانی سیاسی در ایران وجود دارد و صدها تن از مخالفان سیاسی شما به قتل رسیده یا تا سرحد مرگ شکنجه شدند. پاسخ شما به این اتهامات چیست؟ شانشان می فرمایند این اتهامات فقط در مطبوعات آمریکا درج نمی شود بلکه در بسیاری جاهای دیگر نیز به چشم می خورد. مسلما برای من پاسخ دادن به این اتهامات آسان است و می توانم بگویم که این اتهامات صرفا تبلیغات کمونیستی است که به گوش برخی از مردم رسیده و یا چاپ شده است.
شاه 29 اردیبهشت به آمریکا می رود و مورد استقبال گرم فورد قرار می گیرد. فورد در تابستان 53 جانشین نیکسون شد. نیکسون در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شده بود.
Your Imperial Majesties, reflects the cordial personal and close governmental relations between the United States and Iran.
نشانه دوستی عمیق دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا است.
دشوار است کلماتی بیابم که احساسات تقدیرآمیز ما را نسبت به استقبال گرمی که شما آقای رئیس جمهوری و خانم فورد از ما به عمل آوردند بیان کند.
خب وقتی همچه آدمی اینقدر سطح فکرش پایینه، برای امریکا نقل و نباته. امریکا از خودش بود که یک همچه آدمی شاه ایران باشه و اونم هی بیاد تعریفش بکنه، نه از جهت معقول بلکه از جهت نامعقول تعریف بکنه از شاه، و شاه را در مسیر غلط هی سوق بده.
تابستان 54 فرا رسیده است که وزارت اقتصاد اعلام میکند درآمدهای نفتی کاهش شدیدی یافته است.
چند نفری به شمار می رود که مغرب اسرار دربار است، در خاطرات خود بارها و بارها به فساد مالی و اخلاقی شدید شاه و دربار اشاره می کند. وی در خاطرات 15 تیر 54 می نویسد:
من باید در اینجا بنویسم که دولت آنقدر گشاد بازی کرد و عدم پیشبینی به خرج داد که با 800 هزار بشکه در روز از تولید نفت تمام چرخهای کشور خابیده و کار کشوری که هزارها میلیون دلار به کشورهای خارجی قرض داده به جایی رسیده است که بودجه خودش را نمیتواند تامین کند.
When you look how Carter came in, it's hard to believe that there's no president in my time than that of who is more conscious of the importance of democracy and human rights.
فرح سومین بار در سال 56 به آمریکا می رود. این سفر با واکنش تند دانشجویان مقیم آمریکا مواجه می شود.
Throughout her unofficial visit here, the Empress has been followed by demonstrators.
دیدار غیر رسمی فرح پهلوی با تظاهرات دانشجویان ایران همراه بود که به سرکوب سیاسی و شرایط زندان‌های ایران اعتراض داشتند.
شما می‌دانید اینها همه دانشجویان ایرانی نیستند. حتی همه آنها دانشجو هم نیستند. و افرادی هستند از دیگر کشورهای جهان، از کشور شما هم در میان آنها وجود دارند. اینها افرادی هستند که پول گرفتند و توسط برخی گروه‌های خارجی هدایت شده. اما میانشان تعدادی از دانشجویان ایرانی هم هست.
به علت روابط بسیار بیرویه جنسی با مشکلات خاص روبرو شده و به شدت بیمار است.
هر جا میرفت علم کارش این بود دیگه، علم مستقیمن در این اعمال شرکت داشت. یعنی خودش هم اگه برای شاه زنی رو می آوردن یه ذره برای ایشون می آوردن. اینکه مستقیما شریک بود دیگه، نوشته اینا رو نوشته. اینجا باید که یک آفرین گفت به علم که با صراحت و صداقت گفته که ما با هم رفتیم زنبارگی، برای گفته دیگه، احتیاجی به راوی نداره. برای خب اینا همش بود. اینی که ما میدونیم و نوشته علم هم حکایت از اون میکنه که علم برای شاه خانوما رو میآورده، ترتیبات میداده. اصلا دو سه نفری بودن دور و بر علم که کارشون این بود که اینا میرفتن در خارج میآوردن. مثلا یکیشون من یه روز در فرودگاه دیدم، از پاریس میمدم، یه خانم زیبایی بود، پرشه میکرد، یه آقایون بود که یادم نیست اسمش چی بود، اومد، این معلوم بود داره میبره برای دربار برای آقای علم، که آقای علم راحت برش
شاه با مشورت آمریکایی ها اومیدا را از نخست وزیری به وزارت دربار میآورد و آموزگار را با موافقت کاخ سفید به نخست وزیری میگمارد.
اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا در خاطرات خود درباره علت انتصاب آموزگار به نخست وزیری می نویسد:
وقتی آمریکایی ها نظری می دادند، این نظر برای شاه اهمیت اول را داشت. وقتی در سال 55 کارتر رئیس جمهور آمریکا شد، اعلیحضرت برای آنکه حسن نیت خود را به دموکرات ها نشان بدهند، تسلیم نظر وزیر خارجه کارتر شدند و جمشید آموزگار را که یک نفر تبعی آمریکا بود، نخست وزیر کردند.
آزادی بله، آزادی در حدودی که قوانین، و کدام قوانین؟ قوانین آزادترین و دموکراتیک‌ترین کشورهای اروپای غربی.
اگر سهیلی و دیگران و امینی و هر کسی که متهم به نوعی همکاری با یک سیاست خارجی بوده، این به دلیلی که اگر قدرت میخواستن، اگر پست میخواستن، اگر موقعیت میخواستن، بایستی وصل به سیاست خارجی میشدن. در واقع حضور این سیاست های خارجی در داخل کشور سبب شده بود که شخصیت ها هم به اون سو گرایش بودن.